اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن طراح حمله دیروز غزنی خبر داد. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت که این فرد حمزه وزیرستانی نام داشت و حمله انتحاری با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده را بر یکی از پایگاه‌های اردوی افغانستان در ولایت غزنی سازماندهی کرده بود. وزارت دفاع افغانستان افزود که این فرد با 7 تن از همراهانش در نتیجه یک حمله هوایی هدفمند نظامیان افغان دیشب در روستای علی شیرخیل ولسوالی گیروی غزنی کشته شد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که ماموریت این سازمان در افغانستان با یک دوراهی دشوار مواجه می باشد. تفصیل بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
آقای ستولتنبرگ امروز در یک نشست خبری مجازی گفت که ناتو بین این که از افغانستان خارج شود و در نتیجه این کشور به پناهگاه امن دهشت افغانان بین المللی مبدل شود و یا این که در افغانستان باقی بماند و در نتیجه مأموریت ناتو در افغانستان طولانی شود و خشونت‌ها افزایش یابد، باید یکی را انتخاب کند. منشی عمومی ناتو گفت که از میان این دو راه، هر راهی را که ناتو انتخاب می کند باید اعضای آن متحدانه هم آهنگ شده و سنجیده عمل کنند. منشی عمومی ناتو همچنین افزود که با وجود کاهش سربازان امریکایی در افغانستان، ناتو به مأموریت خود مبنی بر آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد. او گفت که هیچ کشوری نمی خواهد نظامیانشان بیشتر از نیاز در افغانستان باقی بمانند. اما او افزود که در ماه‌های آینده ناتو حضور خود را در افغانستان بر اساس شرایط و وضعیت در این کشور تنظیم خواهد کرد. اظهارات منشی عمومی ناتو در حال بیان می شود که قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان برای یک نشست دو روزه فردا با هم ملاقات کنند.
ولسی جرگه افغانستان امروز برای نه تن از نامزد وزیران حکومت این کشور صندوق کسب رأی اعتماد گذاشت که در نتیجه 7 تن از آنان رأی تایید گرفتند و 2 تن دیگر رد شدند. نصاب جلسه امروزی 244 نفر بود و هر نامزد وزیر برای کسب رأی اعتماد به 123 رأی اعضای ولسی جرگه نیاز داشت. در این میان احمد ضیا سراج، هارون چخانسوری، انوارالحق احدی، نوررحمان اخلاقی، قدرت الله زکی، محمود کرزی و نجیب الله یمین توانستند اعتماد ولسی جرگه را کسب کنند. اما محمد طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و حسین صافی نامزد وزیر امور زنان نتوانستند رأی اعتماد مجلس را به دست بیاورند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها میشنوید. یک تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک منبع گزارش داده که سلاح استفاده شده در کشتن محسن فخریزاده ساخت اسرائیل بود. فخریزاده یکی از برجسته ترین دانشمندان اتمی ایران بود که روز جمعه در تهران ترور شد. ایران ادعا دارد که ترور این دانشمند اتمی کار اسرائیل بوده است. اما ایلی کوهن وزیر استخبارات اسرائیل امروز به یک رادیوی این کشور گفت که نمی داند کی مسئول ترور فخریزاده است. در این حال وزیر دفاع ایران امروز هنگام آغاز مراسم تدفین فخریزاده گفت که کشورش انتقام ترور این دانشمندش را خواهد گرفت. مقام‌ها در اسرائیل و لبنان گفتند که دور بعدی مذاکرات به خاطر حل اختلافات مرزهای آبی بین دو کشور تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. قرار بود این مذاکرات که در ماه اکتبر با میانجیگری امریکا آغاز شده بود روز چهارشنبه برگزار شود. یک منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفت که دلیل به تعویق افتادن این مذاکرات رد پیشنهادات لبنان توسط اسرائیل می باشد.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. یکی از چالش‌های جدی که کودکای افغان در داخل کشور با او مواجه هستند کارهای شاق و نامناسب است. بسیاری از کودکان در سنین بسیار پایین مصروف کارهای شاقی هستند که با رشد جسمی و فکری اونا سازگاری ندارند. به اساس گزارش ها گفته میشه که بیش از 6 میلیون کودک کارگر در افغانستان مصروف انجام کارهای شاخه هستند. در پلوی این مشکلات که کودکان با او دست و پنجه نرم میکنند، جنگ، بیجا شدن و آوارگی و مهاجرت از آزمون های دیگر است که از سالها به این طرف زندگی و آینده ای قشر حساس دچار دگرگونی ساختم. در برنامه امشب در مورد کودکان مهاجر افغان صحبت می کنیم که موضوع یک مقاله پژوهشی یک دوشیزه افغان است. بانو منیژه بهره در این مقاله پژوهشی خود از کودکان با عنوان جنس سوم نام برده که به گفته اونا در کنج زندگی فردی و اجتماعی پرت شدن. مهمان عزیز برنامه گفته شنوده امشب بانو منیژه بهره است. بانو منیژه بهره، من بنظر خوشحال هستم که وقت خود در اختیار ما قرار دادین.
خیلی ممنون جناب آقای آصفی، من از سلام دارم حضور شما و تمام شنونده هایی که همین اکنون صدا ما شنونده هستن از طریق رادیو صدای آمریکا. منیژه بهره هستم، در خدمت شما هستم در برنامه امروزی.
تشکر. در نوشته های شما که خب شنونده ها شاید حتما از طریق صفحات اجتماعی با آشنایی دارن، شما بیشتر روی کودکان یا قشری که با گفته شما با عنوان جنس سوم خوانده میشن کار میکنین، میشه که شما پرسان بکنم که چرا شما علاقه گرفتین مشخص روی کودکان کار بکنین؟
خیلی خوب، سوال خیلی خوب مطرح کردن جناب آقای آصفی عزیز. من باید عرض کنم که تقریبا از چند سال بدین سو بنابر علاقه‌ای که در حوزه کودکان داشتم، مطالعات خود سعی کردم در این حوزه متمرکز بسازم و یک چند پژوهش هم پیرامون کودکان و به ویژه کودکان مهاجر در ترکیه انجام دادم. دلیل از اینکه کودکان به عنوان یک سوژه مورد علاقه قرار گرفت به چند دلیل. اولا اینکه اگر شرایط کلی مد نظر بگیریم، کودکان میشه گفت به عنوان یک قشر فراموش شده و حاشیه رانده شده هست، به ویژه در افغانستان که به عنوان عضو اجتماعی فعال مد نظر گرفته نمیشن، برعکس به عنوان عضو اجتماعی که غیر فعال هست بعد از اون یعنی مورد نظر قرار میگیره و بسیاری از حقوق کودکان در افغانستان نقض شده و میشه. حالا چی بگونه آگاهانه بوده، چی ناآگاهانه بوده، چی بگونه خواسته بوده یا نخواسته، و هر صورت شاید از این بودیم که همواره از کودکان بهره کشی شده. به همون خاطر میبینیم که آمار کودکان خیابانی یا کودکان کار یا کودکان که از بسیاری از حقوق ابتدای خود محروم هستن در افغانستان زیاد هست.
گفت شما رو من قطع میکنم، میخواستم بپرسم که بیشتر توجه شما این منظورم است که کودکانی که در حال حاضر چی در داخل و چی در خارج هستن رویشان بیشتر تمرکز کردین و یا در مجموع روی کودکان در جهان سوم و در کشورهای فقیر و نادار؟
من باید یک نکته یادآوری بکنم که از افغانستان شروع کردم و یعنی طبق برنامه هایی که خود من اختاندم برای های بعد تصمیم دارم که این موضوع گسترش بدم و بالاخره در سطح کشورهای جهان سوم و بعدها بسن مثلا اگر خدا یار بود در سطح جهانی موضوع بررسی بکنم. چون حالا اگر یک سیر تاریخی به سیر تاریخی خود مثلا کودک یا دوران کودکی ما یک نظاره داشته باشیم یا ببینیم، متوجه از این هستیم که متاسفانه به کودکان حتی در کشورهای جهان اول آنچنانی که میبایست پرداخته نشده. یعنی به عنوان یک قشر فراموش شده، فقط در طی این 20 سال اخیر یا 30 سال اخیر بعضی از کشورها سعی کردن که کودک به عنوان یک عضو اجتماعی فعال یا به عنوان کنشگر اجتماعی سعی کردن اون مد نظر بگیرن و حالا کم کم مطالعات پیرامون از این شروع شده، البته در کشورهای جهان اول. ولی در کشورهای جهان دوم و به ویژه در کشورهای جهان سوم، کودک نه تنهایی که با مسائل و مشکلاتی که کودکان به اون دست پنجه نرم میکنن هیچ جنبه توجهی صورت نگرفته، حتی با خود کودک به عنوان چیزی که پیشتر عرض کردم به عنوان یک عضو اجتماعی مد نظر گرفته نمیشه. فقط به عنوان یک دوره زمانی، یک مقطع زمانی که اجباراً باید رو طی بکنه، فقط به اون عنوان نگاه میشه. و این موضوع زجر دهنده هست. به چه خاطر؟ به خاطر از اینکه کودک ما به عنوان فرد بزرگسال هست که امروز مثلا جامعه ما به جامعه به افراد بزرگسال یک محوریت خاص داده، مرکزیت خاص داده، ولی کودک متاسفانه به عنوان یک مقطع زمانی مد نظر میگیرن و به عنوان یک موجود اجتماعی فعال هیچ رحمت و نظر گرفته نشده. و سعی کردم که از دو بود به این موضوع نگاه بکنم، یکی از بود علمی، از دو یعنی با تحقیق و پژوهش های مختلف کتابخانه ای که پیرامون موضوع وجود داره به این موضوع نگاه بکنم که چرایی از رو پیدا بکنم، یکی دیگه از بود ای که مسائل عینی که وجود داره الان خود کودکان ما با دست و پنجه نرم میکنن، اینا هم خواستم در قالب به اصطلاح یک سری از پژوهش ها اینو بگم جانم و در مورد از اینا تحقیقات انجام بدم.
تشکر، بسیار خوب. میخواست یک مسئله دیگره که اگر در حال حاضر روش صحبت بکنیم. ما در برنامه های مختلف گزارش های مختلف داشته و صحبت های داشته امی مسئله کودکان بی که چگونه در جامعه افغانستان که بسیاری از اونا ناناور خانواده هستن، اونا و از تعلیم محروم ماندن، چی به شکل خودی و یا به شکل جبری، چگونه میتونیم در کشورها یک توازن را ایجاد بکنیم که هم اونا بتانن به تحصیل خود ادامه بدن و هم مجبورن بالاخره خب ناناور خانواده هستن؟
بله، خب سوال هست که من فکر میکنم نه تنهایی که جامعه شناسان بلکه بسیاری از اقتصاددانان و حتی سیاسیون باید در مورد این موضوع راهکارهای کاربردی و عملی نشان بدن، چون یک موضوع همه جانبه هست و حالا از یک طرف به قول شما خانواده هایی هستن که اجبارا کودک میفرستن کار بکنه، و از طرف دیگه مثلا حالا این اجبار باعث شده که از بسیاری از حقوق به ویژه حق آموزشی خود یا حقوق آموزشی خود او بی بهره باشه و یا محروم باقی بمانه. برای برقراری این توازن از یک طرف خب من فکر میکنم من به هیچ عنوان با پدیده کار کودک موافق نیستم، حتی اگر خانواده ها اجبار باشه، چون
بله.
از جانب خانواده ها یک نوع اجبار باشه. چرا؟ چون خانواده ها همیشه جایگزین دارن، یعنی که مثلا اگر ما ادعا میکنیم خانواده بی سرپرسته که پدر وجود نداره در داخل از خانواده یا برادر بزرگ وجود نداره با مخاطب کودک مجبور میشه بره اونجا کار بکنه، نمیدونم جایگزین از اون مادر از اون هست، یعنی جایگزین از اون مثلا ممکنه یک عضو بزرگتر باشه که میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره. این موضوع از این طریق حالا با زمینه سازی خود فرصت های کاری برای اعضای خانواده میتونیم که ما از افزایش خود کودکان خیابانی جلوگیری بکنم، و در کنار از او مسئله دیگه که مرتبط میشه به مثلا حق آموزشی کودک، مثل میکنم اگر اجباری بشه بسته آموزش کودک، مثل میکنم خیلی از خانواده ها دیگه نتونن مانع تحصیل کودک خود بشن. از اونجایی که خب حالا در باب تحصیل ما متاسفانه خیلی سرانگاری وجود داره و بیتفاوتی وجود داره، به همون خاطر حالا میگن اگر شد درس خود خواند خوب، اگر نخوان دیگه چندان اهمیت برای از ناقایل نمیشن. به همون خاطر از یک طرف پالیسی که از طرف دولت اعمال میشه، از طرف اقتصاددانان و جامعه شناسان با توجه به متن جامعه، و از طرف دیگه خود خانواده ها هم نیاز هست که آگاهی دهی بشه برای از اونا از طریق رسانه ها بویژه، و به این ترتیب مثلا از چی میگن یک نوع توازن بین کاری کودک و همچنان برای بهره گیری از اون امتیازاتی که وجود داره بعد این توازن برقرار بکنن به این طریق ممکن.
بله، خب در حال حاضر اگر شما برگردیم با گذشته مثلا در 20 سال گذشته رو ببینیم، شرایط یک ذره بهتر شده، اما با وجود ازی هم مطمئنن که شرایط موافق نیست، چون چه شما دلتان میخواید دل هر انسان و بالاخره هر شهروند افغانستان علاقه داره که بالاخره به کودکان رسیدگی شون و همین اونا تحصیل بکنن و از حقوق لازم برخوردار شون. خب این مثلا متاسفانه که تنها در افغانستان نیست، در کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، مثل پاکستان و هند هم این مسئله دیده میشه، درست است؟
دقیقا بله. البته با نگاه اگر داشته باشن گفتم یکی نگاه نرمتره که نسبت به کودکان وجود داره که گویا خیلی از علایق و نیازهای کودکان مورد توجه قرار نمیگیره، این موضوع میتونه ما تعمیم بدیم به خیلی از کشورها، حتی مثلا کشورهای جهان اول که به گونه غیر مستقیم مثلا با افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها کودک معلق باقی میمانه و از همون نیازهای اولیه خود محروم میمانه. این هم به نفع یک نوع به اصطلاح خشونت پنهانی علیه کودک گفته میشه که حتی در کشورهای پیشرفته هم وجود داره. حالا به مسائل عینی تر از اگر برگردیم که چیزی در مورد کودک کار می اشاره کردم، نه تنها در افغانستان و در پاکستان، در ایران و بسیاری از کشورهای همجوار شاید از این موضوع هست متاسفانه.
بله بله، در پالوی مسئله کار، در پالوی مسائل محروم بودن از درس و یا حقوق انسانی، مشکل دیگه ای که جامعه سنتی افغانستان با او روبرو است، خب نه تنها افغانستان شاید بعضی کشورها هم، سوء استفاده از کودکان است که به اشکال مختلف سوء استفاده میشه از اونا، به اشکال مختلف از اونا سوء استفاده های جنسی میشه و غیره. شما آیا در پژوهشتان روی این نکات هم تذکر داشتین؟
البته من پژوهشی که انجام دادم در مورد کودکان مهاجری که در ترکیه زیست دارن بیشتر به مسائل فردی هست یک تقسیم بندی کردم، مسائل فردی کودک، مسائل خانگی و خانوادگی که بعدها به شما توصیه میدم تفاوت هستی،
بله بله.
و بعد مسائل اجتماعی که کودک برای از با او رو برو هست، و مسائل فردی از او به نحو مسئله ناامیدی یا احساس حقارت یا موضوعات مختلف دیگه که به خود کودک رب میگیره سعی کردم اونا بررسی بکنم. در بعض مسائل خانگی کمبود امکاناتی که در خانه هست، حالا که یک از خیلی از نیازها از اون نمیتونه در داخل خانه، نیازهای جسمی که داره یا نیازهای روحی که داره در داخل خانه نمیشه، خانه و خانواده نمیتونن که او رو ارضا بکنن یا به اصطلاح او رو تامین بکنن. و در بعد اجتماعی هم بیشتر مثلا به حقوق مثل حق آموزش یا مثلا مختلف دیگه، حقی که کار نباید بکنه، این چنین چیزها برای از اون تمرکز شد. مشخصا در مورد بهره‌کشی جنسی یا این چنین چیزهایی که جزء موضوعات بسیاری از کودکان هست، تحقیق تا فعلا انجام ندادم، ولی چرا در فهرست مطالب هست که علاقه من هستم در مورد موضوع کار بکنم، به ویژه در حیطه افغانستان، چون هم از کودک پسر و هم از کودک دختر میبینیم که در محیط‌های مختلف حتی در محیط‌های مقدس
از گاهی سوء استفاده های صورت میگیره. بله. خب اگر برگردیم به مشکلات کودکان در غربت، در مهاجرت، شما کودکان مهاجر را روش زیادتر کار کردین در ترکیه. اگر در این مورد مشخصا معلومات بدین، در چی شرایط زندگی میکنن، چگونه هستن؟ گزارش هایی که داشتیم میرسانه که بعضن کودکان بدون سرپرست میفرستن، و یایی که اونا در جریان مهاجرت پدر مادر خود و یا همراه و سرپرست خود از دست میدن و اونا بی سرنوشت و آواره میان به کشور دیگه.
خیلی خوب، من در جریان دست تحقیقی که پیرامون کودکان مهاجر بیشتر انجام دادم و در مورد اصلا خواستم که مشکلات از اینا بررسی بکنم. جناب آقای آصفی عزیز، چیزی که برای من واقعا ناراحت کننده تمام شد، وقتی با یک کودک نشستم مصاحبه انجام دادم پیرامون این موضوع، وقتی خواستم مشکلات فردی از او پرسان بکنم، حس حقارتی که کودک تجربه کرده بعد از اینکه به غربت آماده، به یک کشور مشخص آماده، و حس حقارتی که به اون منتقل شده واقعا اذیت کننده بود. مثلا کودکان زیاد میگفتن از اینکه مثلا نگام محیط مناسب برای زندگی نداره، آینده ما مشخص نیه، از این بعد که مثلا در مورد تعلیم و آموزش خود صحبت میکردن، حتی حق فراگیری آموزش نداره، ما میگفتن برای ما سخت آن میشه. و از هم مهمتری که وقتی ما در چنین محیطی آماده، ما با امید اینکه زندگی بهتر و یا آینده بهتر خانواده برای ما رقم بزنن آماده، ولی متاسفانه در اینجا شرایط ما به مراتب بدتره. یعنی حتی مثلا خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی در پایین ترین حد ممکن زندگی میکردن و به گونه غیر قانونی مثلا از جاهای گریز آمدن و سمت ترکیه آمدن، اینا شرایط اقتصادی از اونا زیاد خراب بود و حتی مجبور شده بودن که برخلاف قوانین جاری که در ترکیه هست، بوده که خود مجبور به تکدیگری بکنن یا مجبور بکنن که کار بکنه. این چیز جز به اصطلاح مسائلی بود که کودک میگفت بارها و بارها، مثلا وقتی من در معرض ازی قرار میگرفتم که گویا مثلا از افراد مختلف تقاضای پول میکردم و با برخوردهای نادرست بس از اینا روبرو میشدم، میگفت این حس عقالت من نمیتونم ایش وقت فراموش بکنم. یعنی شما تصور کنید کودکی که در این مقطع سنی این چنین برداشت در سن از او حق بشه، بعدها ممکنه که به تبدیل یک عقده بشه که خب از اساس زبان شناختیم ممکنه که خیلی از خالیگاه ها در رفتار و شخصیت از یا درد شخصیتی که ما میگیم برای از او وجود میاره. این یکی از مسائل عمده بود که در بس در بعد فردی از او به اصطلاح نتیجه همین پژوهش رو بیرون کشید. و در کنار از اون مشکلات خانگی و خانوادگی، در موضوعات خانگی که پیشتر عنوان کردم، هیچ نوع امکانات اونا بهره مند نبودن، یعنی هیچ نوع امکانات صحی یا هیچ نوع امکانات به اصطلاح حتی در مورد تغذیه سالم اونا برخوردار نبودن و نمیتونستن استفاده بکنن و مسائل مختلف دیگه. ولی در بحث خانوادگی، چیزی که شما عنوان کردین، بحث بی سرپرست بودن اینها، این یک موضوع دیگه بود که تعداد از کودکان حالا بنابر مسائل مختلفی که در خانواده از اون قبلا اتفاق افتاده بود، اونا تنهایی مشهور شده بودن به سمت بیاین، و این دیسرپرستی از اونا موجب شده بود که حتی در بعض موارد کودکان اعتراف میکردن که به سمت سوی دیگر کشیده میشدن. یعنی گویا حاضرن، به خصوص در مورد دختر خانم های موضوع صادق بود که حتی حاضر بودن که به خاطر پیدا کردن لقمه نانی از اونجایی که هیچ نوع حمایت از جانب دولت یا نهادهای مختلف نمیشن، مجبور بودن به خاطر به اصطلاح پر ساختن شکم خود کارهای غیر چیزی انجام بدن، غیر اصولی انجام بدن یا غیر اخلاقی بهتره بگم انجام بدن. در این حد هم در بود خانوادگی یا در بود کودکانی که بیشتر پرست بودن این موضوع وجود داشت. در بود اجتماعی از هم که چیزی که بیشتر عنوان کردم، بیشتر متمرکز بود بر حق آموزش از اونا که از اون محروم بودن، و یک سری امتیازات دیگه که در اجتماع مثلا حالا برخلاف قوانین بیشتر عنوان کردم، اینا مجبور میشدن کار بکنن، مجبور بشنن دست به تکدگیری بزنن، از صبح تا شب کار میکردن، فقط اینکه مثلا مبلغ 5 یا 10 لیر برای از اینا به دست از اینا میامد. و جالبی بود که تعداد از کودکا حتی با مریضی دست به پنجه نرم میکردن، از امکانات صحی اونا برخوردار نبودن، نمیتونستن از شفاخونه ها بهره مند بشن چون به گونه غیر قانونی وارد این خاک شده بودن.
گپ شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام. در این موضوع مشخصی که از اون نام بردین، نهادها و یا نهادهای بین المللی و یا ملی در ترکیه هستن، وجود دارن که میپردازن به زندگی کودکان، رسیدگی میکنن مثلا در حالاتی که شما از بیماری ها نام بردین، آیا دولت ترکیه، آیا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پرندگان یا کدام نهاد دیگه هستن که کار میکنن برای رسیدگی به کودکان؟
منظورم در ترکیه هستن. متمرکز بود در مصاحبه های کیفی که با تعداد از به اصطلاح ارگان های سیرفت نه انجام دادم. از جمله رفتم به یک بخش سگکا میگن، معمولا بخش به اصطلاح صحی یا بخش بیمه هایی که مهاجرین باید داشتن. در اون بخش با رئیس از صحبت کردم. در حاشیه که من اتفاقا همین موضوع رو یادآوری کردم که علارغم از اینکه شما ادعا میکنین در قانون چیز به نام کار کودک جرم محسوب میشه، ولی خب الان ما میبینیم کودکان مهاجر در داخل شهر شما دارن کار میکنن. حالا اساس قانون شما چی مثلا چی کارهای انجام دادن که کار اتفاق نفته؟ جالب بود که پاسخی که از اونا دریافت کردن، گفتن ما از تا فعلا میگفتن آمار در دسترس ما قرار نگرفته که گویا کودک کار وجود داره در داخل شهر، و اگر هم قرار بگیره ما با خانواده از اونا برخورد قانونی چی میکنیم، از دست قانونی یعنی از بریشه قانون با اونا برخورد میکنیم. جواب از اونا ای بود، یا بعض از ارگان هایی که مشخص در مورد مهاجران و به ویژه کودک مهاجر کار میکرد، وقتی با تعداد از به سلام مسئولین از اونا صحبت کردم، اونا هم ادعای بیخبری میکردن که البته فکر میکنم نوه شانه خالی کردن از سر بار مسئولیت بود، چون الان وجود داشته داد سیاد از کودکان کار. برصورت اینچونی این توجیهات وجود داشت که هیچ نوع برخورد با یعنی هیچ نوع کمکی برای کودکان صورت نگیره. برصورت دیگه فقط بعضی از رفتارهای سمبولیک و نمونه تنی که گویا فقط ماه یک باره کودکان مثلا، حالا به طور مثال گفتم، هر چند وقت یک باره تعداد از خانواده ها سر میزدن و برای از اونا مثلا با چند تا از کودک برای از اونا کتابچه یا قلم داده میشد، عکس گرفته میشد، در همین حد. رفتارهای سمبولیکی که هیچ نوع به اصطلاح تهداب اساسی نداشت، این چنین فعالیت ها صورت میگیرید. برای موضوعات اساسی مثل بیمه صحی یا مثلا رسیدگی به بیماری از اونا یا مثلا رسیدگی به سطح تحصیل از اونا، هیچ نوع کار صورت نگیرید.
بیشتر این کودکان در کجا هستن؟ بیشتر در انقره، در استانبول، و یا ای که کاملا پاشان در نقاط مختلف هستن، یا ای که اونا دولت در جای مشخص نگاه کردن؟
نه اتفاقا دولت از جایی که اینا گفتم به گونه غیرقانونی وارد این کشور شدن، به مخاطر ممکنه که جاها اصلا مشخص نباشه. ولی من مشخص چون در مورد شهر قیصری یا کیسری تحقیق انجام دادم و آمار از شهرهای دیگه گرفتم، در تمام کشور پراگنده هست، ولی در این شهر بکنم آمار بیشتر باشه و تعداد کودکان کار بیشتر تر بود و کودکان بودن. البته خانواده هایی که جالبی بود در بطن شهر زندگی میکردن، در مرکز شهر زندگی میکردن، یعنی محیطی که عملا با انسانهای دیگر با اونا در ارتباط بودن و شاهد این موضوع بودن. یعنی یک موضوع میتونه باشه که ادعای بسیاری از مسئولینی که گویا ما چنین موضوعی بی خبر هستن را رد میکردیم. موضوع
چندی پیش، خب با گذشته برگردیم، حدود یکی دو سال اتحادیه اروپایی برای اینکه جلو سرازیر شدن پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی بگیرن، برای ترکیه رقم هنگفته را پیشنهاد کردن که اونا به اصطلاح ترکیه با گرفتن از او جلو سرازیر شدن و جلو مهاجرت پناهندگان به کشورهای اروپایی بگیرن. و همچنان به تازگی از یونان شماره از کودکان که در کمپ‌های مزدحم و به شکل بسیار بسیار نادرست زندگی میکردن به کشورهای اروپایی فراخواندن. آیا در ترکیه چنین زمینه سازی شد؟
در مورد این موضوع مشخص و معلومات آنچنان ندارم، ولی در مورد همون که گفتم طی همون چند ماهی که من تحقیق انجام دادم، با تقریبا بیش از 109 کودک من مصاحبه انجام دادم، مصاحبه از نو پرسشنامه اینا پر کردم با اونا و با تعداد از خانواده ها حتی مصاحبه کیفی انجام دادم. فقط به خصوص خانواده هایی که از طرف یک نهاد مشخص در مورد کودک نیه، در مورد خانواده از اونا، بعض از خانواده ها تحت سرپرستی دولت قرار گرفته بودن، ماهانه مبلغ خیلی اندکی برای از اونا داده میشد که حالا فکر کنم امو مصارف روزانه از اونا بسنده نمیکرد، ولی برای کودک مشخص نشد و کار تا همون مقطعی که من کار انجام دادم انجام نشده بود، یعنی از جانب دولت یا از جانب
ارگان‌های مربوطه هیچ کاری انجام شده. در جوه شما مصاحبه هایی داشتین روی این کات مختلف که صحبت کردین و شما لطف کردین و معلومات دادین و صحبت کردین، آیا با عنوان از این که بالاخره سرنوشت از اینا چی میشه و چی راه هایی را شما پیشنهاد میکنین هم صحبت کردین؟
خیلی خوب، حالا در مورد کودکان مهاجر اگر ویژتان صحبت بکنم، از جایی که ما قانون داریم به نام قانون مهاجرت و از بسیاری از حقوق امتیازی که یک شهروند درجه یک از او برخوردار هست، مهاجر هم باید برخوردار باشه. البته یک مسئله ای که در اینجا درج شد میکنه، مسئله قانونی یا غیر قانونی آمدن خود مهاجرین هستی که به عنوان یک خالیگا باید قبول بکنیم که وجود داره. ولی در کنار از اون وقتی یک کودک چی میشه؟ حالا میشه گفت که در این مورد خانواده ها مسئول هستن، کودک مسئول نیست چون خانواده ها تصمیم گیرنده هستن. حالا اینکه چه کارهایی باید انجام بشه، من اولین اقدام دلیل از اینکه این چند تحقیق انجام دادم در مورد کودکان مهاجر هدفی بود که بگونه این مستند بیان در مورد وضعیت از اینو پژوهش انجام بودم، پژوهش علمی انجام بودم و به گونه مستند اینا ارائه بکنم به ارگان های سیده تا شرایط از اینا اصلاح یکم تغییر بکنه. من فکر میکنم که آگاهی دهی متقابل، یعنی از یک سمت به ارگان های سیده، از سمت دیگه به خانواده ها در مورد وضعیت کودکان، و از طرف دیگه اجباری سازی خود تحصیل در کشورهای به اصطلاح کشورهای
میزبان
مقصد، بله، به کشورهای مقصد یا میزبان، این میتونه که به اصطلاح کودک ما، دغدغه کودک ما از کار یا موضوعات مختلف اینا برطرف بکنه و بتونه که همون شرایط عادی زندگی که کودکان دیگه به گونه روزمره با اولو برو هستن اینا هم از این سیاست بهره ببرن. یکی مثلا آگاهی دهی هست که من فکر میکنم حلقه وصل این موضوع میتونه همین پژوهش‌ها باشه. در کنار از اون مسلمه که رسانه‌های آزاد میتونن که این موضوع بپردازن و در مورد خب پیامدهای منفی که میتونه مثلا این موضوع داشته باشه که گویا اگر یک کودک کار بکنه یا بهره کشی جنسی از او بشه یا مشکلات مختلف دیگه، در صورتی که رسانه ها میتونن به عنوان دومین رکن با نفوذ یک جامعه به این موضوع بپردازن، باز هم میتونه که این مشکلات کاهش بده. و در کنار از اون فکر میکنم باز هم برمیگرده به مسئله خانواده ها، مسئولیت سری خود خانواده ها میتونه که به نحوه این موضوع کمتر بسازه، به ویژه در کشورهایی که حالا میبینیم کودکان از امکانات بیشتر برخوردارن، ولی وقتی یک کودک مهاجر میای به اینجی متاسفانه با یک درد شخصیتی روبرو میشه و این ممکنه که خالیگاهای زیاده در شخصیت ایجاد بکنه.
بسیار تشکر بانو منیجه بهره از تمام معلومات شما. صرف میخواستم ببینم که وقتی شما در مصاحبه هایی را انجام دادین و بالاخره کودکان را همیشان از نزدیک ملاقات کردین و دیدین و شنیدین حرفایشان، چی روحی داشتن؟ آیا روحی های همه شکسته و درد کشیده و بی امید به فرداها، و یا جهان کودکی همیشه همه چیز ممکن است دهش؟ اگه یک لحظه درد است خب یک لحظه هم پس امید و به آینده و همینا میتونه دوباره خوشحال نگاهش کنه و امید به آینده میتونه در چشما و زندگیشان تجلی پیدا بکنه. شما چگونه یافتین؟
جناب آقای اساسی عزیز، من مشخص در مورد اون تحقیق کمی که پیرامون کودکان انجام دادم باید درست دارد کنم که تک تک از اونا، یعنی اکثریت از اونا موقع مصاحبه وقت سوالات مختلف از اونا پرسان می شود، حتی بارها شاهد عشق کودک بودمه وقتی در مورد وضعیت خود توضیح می داد، در مورد وضعیت خانواده خود توضیح می داد، در مورد آینده توضیح می داد، شاهد عشق کودک بودم. یا بارها مثلا نگام و خودم وقت مقایسه کردم اونا با کودکایی که در این زندگی می کنن، این تصور بند دست داد که کودک ما یک بزرگساله که فقط سن از او کمه. یعنی مثلا کودک زیر 18 سال ما چنان مثلا تصویر عمیقی از زندگی داشت و چنان دغدغه ها و دردهای عمیقی داشت که یک بزرگسال یا میانسال دقیقا با این مشکلات روبرو هست و این درک میتونه پیدا بکنه. اینها مثلا نگم وقتی در مورد آرزوها از اونها، یک بخش آخرین سوالی که از اونها پرسان کردم، آرزوها و خواستها از اونها پرسان کردم، جناب آقای یاسفی عزیز جوابی که برای من میدادن از اونجایی که اکثریت خانواده ها از اینا به اصطلاح پدر مادر یا مریض بود یا خود طفل مریض بود، اولین آرزو از اینایی بود که پدر یا مادر صحتمند بشه یا خودم صحتمند باشم. دومین آرزو از اینایی بود که بتونن بحث خود تعلیم خود ادامه بدن و بتونن مثلا یک شخصیت بشن. و جالب تری که مثلا کودک ما تنها آرزو از مثلا یک دختر خانم وقتی از پرسان کردم میگفت آرزو میده که من یک کتابچه قلمی داشته باشم بتونم خاطرات روزمره خود نوشته بکنم داخل این کتابچه. در این حد مثلا آرزو از اونا کوچک شده بود و درد از اونا عمیق شده بود که بارها گفتم شاید عشق از اونا بودیم، شاید حسرت از اونا بودیم و بارها به خاطر اینکه وضعیت کشور موجب شده اونا مثلا مهاجر بشن و خانواده ها تصمیم گرفتن چنین کار انجام بدن، اونا ابراز نگرانی کردن و شدیداً ناراحت بودن. به همون خاطر من حتی در داخل خود همون تحقیق یک جمله که نوشته کردم که کودکان افغان بزرگسالانی هستند که فقط سن از اونا کم است، یعنی دقیقاً بزرگسالی که درد عمیق دارن.
کاملا همه اینا به نهایت تکان دهنده است و باید گفته شود از طریق رسانه ها، رقمی که شما گفتین، شما ها، رقمی که از طریق پژوهش های خود، نوشته های شما، همه از هر طریق باید گفته شود و ما هم کوشش میکنیم که تا جایی که امکان داره در برنامه ها روی مسائل صحبت بکنیم. در صورت انشاءالله. وقت برنامه ما آیسته آیسته به پایان میرسه. بنای تشکر از وقت شما و از اینکه حاضر شدید.
خیلی ممنون از شما جناب آقای آصفی و خیلی خوشحال شدم که یک فرصت مهیا شد تا دغدغه های کودکان ما بتونم انتقال بدم. ممنون لطف شما و امیدوارم که معلومات در خور به شما ارائه کرده باشم.
حتما بنای تشکر، موفقیت برای شما میخوایم.